در خدمت.
سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای منصور از کشور عزیزمون ایران هستند. از ایشون دعوت میکنم سخنرانیشون رو شروع کنن. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد.
علی جان صحبت کنم؟ من صدای شما رو ندارم علی جان، صحبت کنم؟
بله آقای منصور، لطفاً بفرمایید. متشکرم.
به نام خدا، من منصورم الکلی. خدا رو شکر میکنم که امروز هم لیاقت اینو پیدا کردم که تو این جلسه حضور پیدا کنم. خدا رو شکر. منم با یه نوآوری کامل حدود تقریبا میتونم بگم حدود 20 سال خورده پیش با این جلسات آشنا شدم، ولی توفیق به این بود که 18 سال و 5 ماه و 12 روز پیش وارد این جلسات بشم. خب من از ابتدا بخوام بگم این بود که من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که بسیار مذهبی بودم و غیر از من خواهر و برادر، 6 تا خواهر برادر دیگه هم بودن تو خونه، ولی همه اونا مسیر رو پیدا کرده بودن چون همه تحصیلات عالیه داشتن و موقعیت های اجتماعی که داشتن نشون میداد که از تربیت خوبی برخوردارن. من فرزند وسط خانواده بودم و نمیخواستم اون روالی که خواهر برادرم تو زندگی طی کرده بودن رو طی کنم. من همیشه عادت داشتم مخالف جهت آب حرکت کنم و این نمودش تو زندگی من اومد و آثارش اینجوری بود که تو مدرسه به عنوان یک دانش آموز، حالا اون موقع میگفتن شعرون خرچی بود، شناخته میشدم توی محل و همین. نه، و پدر مادر من مونده بودن که با من چی کار کنم. خب تربیتی که داشتیم برای خواهر برادرای من جواب داده بود ولی برای من جواب نداده بود و اینها حالا به هر نحوی یا میتونستن محبت زیادتر کنن یا میتونستن منو با به حساب تنبیه بیشتر، ولی دیدن اثر نکرد و من خودم متوجه شده بودم که به نوعی اینا درمونده شده بودن تو اینی که با من چه برخورد میکنن. الگوهای رفتاری من توی جامعه چیزهای دیگه بودن. اون چیزهایی که برای پدر مادر من ارزش بودن برای من ضد ارزش بودن و اون چیزهایی که ضد ارزش بودن برای من ارزش بودن. من یادم این چیزهایی که امروز دارم فرضاً مرور میکنم بعد از چندین سال، خب من یادم پدر مادر من به من میگفتن فرضاً اگه پولی پیدا کردی یا حق دیگران به قول معروف پانزار، ولی من تمام اینها یکی از الگوهای رفتاری زندگیم بود و نمیتونستم از حق دیگران بگذرم. و این قبل از این که من با مواد مخدر و الکل آشنا بشم این بود که حالا اون موقع طرف محل ما باغ بود و ما اغلب تو این باغا به این صورت بود که مال اون افرادی که به حساب اونجا چیزی میکاشتن و ما شب و غارت میتونم بگم غارت میکردیم تقریبا. و این نمودش کم کم توی زندگی من پیدا شد که من میتونم به حق دیگران تجاوز کنم و حالا اومد توی مسائل دیگه توی زندگی من و من حقا رو همه رو برای خودم کسب کردم و فکر میکردم که من اراده بسیار خوبی دارم. من فکر اومدم رفتم ورزش و توی ورزش هم موفقیت رو به دست بودم، ولی یادم اولین باری که به من پیشنهاد مشروب شد و من با یه اراده بسیار خوبی شروع کردم خوردن و همیشه هم توی ذهنم اینجوری بود که من مصرف میکنم و مثل این افرادی که تای خطشون یه چیز دیگه رقم میخوره رقم نمیخوره. من 7-8 سال فکر میکنم این روند ادامه داشت. هر موقع میخواستم میخوردم، هر موقع میخواستم نمیخوردم و این صورت زندگیم یکی یکی این ورقهایی که حالا اینجا میگفتم وامهایی که مثلا اعتیاد الکل بهت میده یکی یکی برگشت. یادم اولین هشداری که من در رابطه با مصرف رسیدیم بود که ما برای یه مسابقاتی از تهران خارج شدیم و رفتیم توی اردویی و شب اونجا تو اون جایی که بودیم مست کردیم و شب ما رو از اردو انداختن بیرون و تا صبح تو چمنهای پارک خوابیدیم. هشدارا یکی یکی به من داده میشد ولی من نمیخواستم بگیرم، چون از اراده خوبی هم برخوردار بودم. گفتم خب من دیگه این کارو نمیکنم. چند سبایی میذاشتم کنار و دوباره نمیدونم چجوری میشد دفعه بعد که شروع کردم شدت مصرف من دوبل میشد. به این نفع ادامه پیدا کرد و من حس میکردم توی من داره یه گودالی به وجود میاد که بعد از آشنایی با برنامه فهمیدم اون خلأ روحیه که برای همه ما ایجاد میشه. من هرچی بیشتر میخوردم حس میکردم اون خلأ تو من بیشتر میشه و بارها و بارها اقدام به ترک کردم ولی دیدم نمیشه. بعد از چندین سال با سیگار آشنا شدم. من خب به واسه اینکه ورزش میکردم سیگار نمیکشیدم. بعد از سیگار با دود آشنا شدم و فکر کردم که این دود میتونه اون خلأ روحی منو پر کنه. خب چند سبایی هم با اونم ادامه پیدا کرد ولی حس میکردم یه توی منجلابه گیر کردم و به این فکر افتادم که خودمو نجات بدم. فکر میکنم 7-8 سال تو این نجات پیدا کردنه دست و پا زدم و خیلی راههای مختلفی رفتم، پزشکای مختلفی رو تجربه کردم و ورزش‌های مختلفی رفتم، راههای متفاوتی رفتم. حالا اون سیر و سلوکایی که بچه‌هایی که می‌رفتن و جواب می‌گرفتن من رفتم ولی نتونستم نتیجه بگیرم. من خسر به این نتیجه رسیدم که نمیتونم این ماده جدا بشم و فکر میکنم یکی دو سال دیگه ولش کردم و شروع کردم مصرف کردم. همیشه برای من این سوال بود که چرا امروز که من میخوام مصرف رو بذارم کنار و تمایل کافی دارم نمیتونم و چرا اون قدرتی که قبلا من داشتم و هر زمانی که میخواستم مصرف میکردم و هر زمانی که نمیخواستم مصرف کنم مصرف نمی کردم اون قدرت از من گرفته شد. این بزرگترین سوالی بود که برای من توی ذهنم بود. چندی سال به همین نحو گذشت و به فکر این افتادم یه کاری کنم. خب دو سه تا انجمن آشنا شده بودم رفتم ولی نتیجه نگرفتم و اومدم یه روز توی محل خودم نشسته بودم و یکی از دوستانم چندین سال ما با هم مصرف بودیم دیدم میاد و از کنار ما رد میشه و یه دستی تکون میده و میره. روز بعدش ازش سوال کردم، حالا اشاره کردم وایساد و سوال کردم ازش که کجا میری و خب من جایی میرم که جواب گرفتم الان چند ماه استفاده نمی کنم. گفتم میشه منم ببری؟ گفت فردا هم تایم اینجا باش میبرم. من یادم اولین جلسه رو رفتیم توی پارکی روی پشتبون مستراح اون پارک، برفم اومده بود، یه چوبای مال جعبه کاهود به ما دادن و برفا رو ریختیم و نوک پنجه یک ساعت ما رو توالت نشستیم و جالب این بود که صحبت هایی که اون دوستمون داشت انجام میداد تمام بقایه و زندگی من بود، درد و بدبختی هایی که میکنم. ولی برای من پذیرشش خیلی سخت بود که بخوام بپذیرم با یه گفتار کم و اینا میتونم به من کمک کنم. یه چند سبایی اومدم توی جلسات، خب رو حساب این که نوع مصرفم فرق میکرد با بچه های دیگه نتونستم بپذیرم. میدونیم میومدم میرفتم و همیشه توی این فکر بودم که نوع جنسی که من مصرف میکنم با نوع جنسی که این افراد مصرف میکنه متفاوته و ما نقطه اشتراکی نداره. من بیشتر تو کار تفاوت ها بودم و تشابه ها رو نمیدیدم. به خاطر این دوباره از جلسه دور شدم و فکر من به من برگشت بود تو این مصرف ها رو با هم میکردی و امروز قابلیت اینو داری که دوباره هم ماده اولیه خودتو مصرف کنی. و من رفتم و شروع کردم، فکر میکنم بعد از 6 ماه شروع کردم آبجو رو خوردن و آخرش به این رسید که خب الکولش رو اضافه ترک کردم و یادم اون یه سال آخر مصرف هم من افتادم به خوردن اتانول و بدترین نوع اعتیادم رو تو اون 8 ماه آخر تجربه کردم. تو همین حین بود که خانواده منم دیگه درگیر شده بودم و نمیدونستن چه کاری کنم و بنده خدا اون آخرهای مصرف من 3-4 سال آخر اومدن، تنها راهی رو که دیدن این بود که شاید یه عشقی بتونه توی زندگی انقلابی به وجود بیاره و یه زنی رو آوردن توی زندگی من، دختری و بنده خدا اونم نمیدونست که چی به چیه. بدم من 3-4 سال آخر مصرفم من این خانومم که الان توی زندگی من و هنوزم با هم هستیم خیلی سختی کشید، بارها مورد در بشد من قرار گیره پونسام این که خب من وقتی مصرف کردم نمیدونستم چی کار میکنم و خیلی حالتهای بدی داشتم. زندگی به این نحو گذشت و من آخرهای مصرفم قدرت کارم از دست داده بودم. اون انسانی که با یه اراده بسیار خوب شروع کرد آخر کار به اینجا رسیده بودم که قدرت کنترل ادرار خودم هم نداشتم و این بسیار من آزرده نمی‌کرد. نمیتونستم مواد مصرفی مو تهیه کنم، افتاده بودم به اینی که میرفتم در داغونه و تهدید میکردم شیشه هاتون رو میشکنم و اونم مجبور بودن که به من اتانول رو بدن. خونه من با اینکه تو محل مصرفم که خونه خرابه ای بود که نصف سقف خونه ریخته بود و آماده تخریب بود، بودن 600 متر بود، ولی میشد چپ هایی و من تو خرابه میخوابیدم و دوستانی که چیز دیگه مصرف میکردم جوان روز اونجا بودن. حدود 7-8 ماه از این روال زندگی گذشت و تمام زندگی من این شده بود که من خودم جمع کنم که بتونم جلو ادرار خودم رو بگیرم و خیلی سخت بود برای من پذیرفتنی. من توی محله بسیار مذهبی بودم و جالب این بود که وقتی هم میادم سیگار از بچه ها بگیرم، کسایی که نوع مصرف شامل دعوا بود یا چیز دیگه مصرف کردن، سیگار این سگ جلو من پرت میکردن و فرار میکردن به خاطر اینکه اون انگ بدنامیه نخوره بشون. و این روال زندگی من سال تنهایی تنها و بوری تنهایی شده بودم. یادم تو خونه ای که زندگی میکردم و خودم این حس رو میکردم. یکی دو ماه آخر حس میکردم زبونم خیلی بزرگ شده و یه قدرت بلعم ندارم. 30-40 کیلو وزنم کم شده بود. اومدم آخرهای کار، برادر بزرگتر از خودم داره پزشکه، اومدم به ایشون گفتم که من دیگه چیزی رو نمیتونم قوت بدم و اگه میتونیم من کمک کن. با کمک برادرم و خانومم من توی مرکز درمانی خوابوندم و چند روزی اونجا بودم. حال روزم که ردیف شد یادم تابستون بود، تیر ماه بود و من لرز عجیبی کرده بودم و اونجا اون پزشکی که بررسی میکرد کار منو میگفت چی مصرف میکنی؟ گفتم اینجوریه. دکتر به من گفتش چی جوریه؟ حالت چجوره؟ گفتم اینو من فهمیده بودم که تمام مشکلات من تو سرمه، چون من شهرهای مختلف رو رفتم که مصرف نکنم ولی میدیدم اونجا همین کله همه حکم رو من میکنه که تو مصرف کن حالا همه چی درست میشه. به دکتر گفتم دکتر من گردم به پایینم خودم رو ردیف میکنم، تو گردم به بالای من رو ردیف کنم. من حرفتو متوجه نمیشم، چیز غریبی داری میگی، ولی یه انجمن های 12 قدمی هست میتونه به تو کمک کنه. این دوباره پیامو از همون دکتر گرفتم. جالب این بود که خب یه فکر میکنم 20 روزی تو مرکز خوابیدم و دوباره اومدم جلسات. اولین باری بود که اومدم توی جلسات و دستم رو بردم بالا، موقع NA بود و گفتم من محصورم معتادم. 4 سال من این روند رو می اومدم و می رفتم، ولی یک بار من دستم رو بالا نبردم که بگم من معتادم، چون قبول نمی کردم. یعنی تو ذهن من این بود که من امروز که مصرف نمی کنم چرا باید دستم بره بالا و بگم من معتادم. ولی جالب این بود که با اولی ورودم این بار دستم بردم بالا و گفتم من منصورم و معتاد، و فکر میکنم اون پذیرش این کلمه اون اتفاقات بزرگ تو زندگی من رقم زد. من به قدم یک خیلی عشق و علاقه دارم، چون قدم یک رو من اینجوری میدونم که تنها قدمی که ما 100% بار میکنیم. تو کتاب 12 یه چیزش خیلی جالبی نوشته 11 قدم پیشنهادی بعدی و یک الکلی فقط در رویاش میتونه انجام بده، یعنی چیزی که واقعیت فقط در کلامه. ما تنها قدمی رو که 100% کار میکنیم به قدم یک. و به این خاطر اون پذیرش و اون آشفتگی که من تو زندگی خودم داشتم و پذیرفتم که الکل زندگی من آشفته کرده بود، جا برای من اتفاق افتاد و خیلی جالب بود. من با اون دست بلند کردم نمیدونم چه حس خوبی پیدا کردم، میدونی مثل که بار مسئولیتی که سالهای سال به دوشم میکشتم و گذاشتم زمین و پذیرفتم که من یه مشکل دارم. مادم توی جلسات و فکر میکنم 6-7 ماه نمیتونستم صحبت کنم. اتانولا در مخچه من تاثیر گذاشته بود، نمیتونستم کلمات رو ادا کنم و حافظم به نوعی فکر میکنم پاک شد، نمیتونستم چیزی به خاطر بیارم. خیلی مشکل شده بود برام و اومدم به راهنمون گفتم. یه راهنمون گرفتم، کسی بود که دفعه پیشم به من خیلی کمک کرد. روح شاد چند سال پیش فوت کرد و چندین سال من با ایشون در خدمت ایشون بودم و خیلی انسانی بود که به من خیلی کمک کرد. روح شاد به من برگشت گفتش پنفلت ها رو بخون توی جلسات، صدات آشنا میشه تو اون اتاقی که نشستیم یا جایی که هستی و میتونی صحبت کنی. میدونی من با مشارکت خیلی مشکل داشتم و شروع کردم پنفلت ها رو خوندم. به خاطر اینکه پنفلت ها رو بخونم چگونه اگه عمل کرد خیلی بزرگ بود پنفلتش، و من زودتر میرفتم توی جلسات که بتونم این پنفلت رو بخونم. یادم چندین سال این پنفلت خونیه به من خیلی کمک کرد. کم کم شروع کردیم تو اون جلساتی که بودیم، جلسه خیلی بزرگ بود، اومدن یه جلسه خلوت در تو سوق تهیه کردن و بچه های قدیمی شروع کردن حمایت کردن. امروز یکی از صبح توی یه جلسه بودم، اونجا داشتن صحبت میکردن، خیلی چیز اتفاق جالبی برای من افتاد. یه دفعه یه چیزی یادم اومد، من توی ذهنم همش این بود که چرا این خانوما توی جلسه ما هستن، ولی ما یه مش مردی باید بتونیم صحبت کنیم. ولی جالب این بود که اون خانمهایی که صبح میمدن توی جلسه به من یاد دادن که میشه با ادب صحبت کرد. من آدمی بودم که به هیچ چیز و هیچ قانونی به قول معروف قبول نداشتم، یعنی قانون خود من بود. توهین میکردم به دیگران، فحاشی میکردم و آدم بسیار فحاشی بودم. و جالب این بود با بودن اون خانوما دیگه من دست این فحاشی برداشتم، شروع کردم از کم کم صحبت کردم. زیاد نمیتونستم صحبت کنم، خیلی کم صحبت میکردم به خاطر اینکه روش گفتاریم با اینا نمیخوند. و جالب این بود که همون خوب صحبت کردن و آشنا شدن با اون لفظ و صحبتی که تو این جلسات بود و من کمک کرد که من بتونم با دیگرانم شروع کنم صحبت کردن. خیلی جالب بود، از انسانی که تو محله اکثرا ازش فرار میکردم به خاطر نوع رفتارش و نوع صحبتش، برنامه کسی رو ساخت که دیگه روال قبل رو نداشت و توهین نمیکرد. اومدم تو این فکر افتادم که این پاکی رو همیشه داشته باشم. اومدم از یکی از بچه هایی بود که یادم مهندس بود و اون موقع 8 سال پاکی داشت، اومدم پرسیدم ازش، گفتم من شب خیلی خواب لغزش میبینم چیکار کنم. من گفت اولین کاری که باید کنی اینه که 5 تا کار اینجا باید انجام بدی، که دعا کنی، یکی جلسه بیای، یکی راهنما داشته باشی، قدم کار کنی و انتقال بدی. دیدین این 5 تا کار برای من روتین شده تو 18 سال و چیزی نیست که من ازش فاصله گرفته باشم. امروز هم راهنما دارم، هم کسایی هستن که باشون کار میکنم و خدا رو شکر میکنم بابت این جریان. ولی جالبی قضیه این بود که اون فرد به من گفت اگه قدم 4 تو بار نکنی میری میزنی، و موقع چیز قولناکی قدم 4 ساخته بودن که بچه ها میخواستن قدم 4 کنن. من خیلی سخت، من یکی یکی چون هوش زیاد بالایی هم نداشتم، زیاد تو این درک قدم ها نمیتونستم بمونم و خداوند یه لطفی که به حال من کرد این بود که قدم ها رو برای من یکی یکی جا میداخت، میدونی هر کدومش رو به یه نوعی. یه خاطره برای قدم 3 میگم، ولی اکثر قدم ها اینجوری جا افتاد. در رابطه با قدم 1 که اونجوری جا افتاد، در رابطه با قدم 2 به من راهنمای من میگفت نهی خداوند خیلی سخت‌تر از این که بپذیری نفری هست، پس بپذیر راحت در زیاد نمیخواد به جنگی. قدم 3 خیلی برای من سخت بود که من چجوری میتونم بسپرم و من همش توی این فکر بودم که چجوری بسپرم. و تو این حین خداوند یه بچه با من بود، 5-6 ماهش بود و این نعمتی بود که بعد از هوشیاری من، 5-6 ماه بعد از هوشیاری من اتفاق افتاد. بچه تو بغل من بود، من اومدم برای خرید و شهردادی راه رو آبر پیاده رو کنده بود، من پام گیر کرد و دسته که داشتم میخوردم زمین بچه تو بغل من بود. تمام ترس تمام وجود من رو گرفته بود، ترسیدم که بچه بخوره زمین و اون بچه میخندید تو بغل من. تو همون لحظه من توی قدم 3 بودم. خیلی خوشگل برای من اون قدم 3 اونجا جا افتاد که بارها و بارها بقل خداوند بودم برای تو حصول اتفاق افتاد و تو نفهمیدی. یعنی من بارها و بارها توی جا بجا کردن مواد مخدر و بحث هایی که این برای مور میکردم حالا احتیاجی هم نداشتم، ولی نمیدونم یه حالا چیزی بود، من بارها و بارها میتونستم گیر کنم و سالیان سال پشت زندان، پشت میلای زندان باشم و این خداوند بود که نذاش این اتفاق بیفته و تو زندگی من حضور داشت. میدونی من اونجا درک کردم بارها و بارها، من دو 3 دفعه اووردوز کردم و دفعه آخر فکر میکنم 8 ساعت تو کما بودم و اون پزشکی که بالا سر من بود به برادرم یونی یه اتفاقاتی بود که توی زندگی من رقم خورد. امروز به این نتیجه رسیدم که خیلی از دوستان من خیلی با معرفت تر از من بودن توی زندگی و خیلی از من بهتر بودن، ولی سالهای سالی که فوت کردن امروز دنبال این نیستم که بفهمم علت اینی که چرا من پاک شدم و اونا پاک نشدم. امروز دنبال اینم که چجوری میتونم اثر بهتری داشته باشم. میدونی من یادم راهنمای من خیلی جالب بود، همیشه این قصه موسی و شبان رو برای ما تعریف میکرد و تیکه جالبش این بود که اونجایی که خدا به موسی میگه تو برای وصل کردن اومدی نه برای فصل کردن. زندگی من با الکل و مواد مخدر، علی‌رغم اینی که نمیخواستم خیلی از قطع کردن ها اتفاق بیفته، ولی اتفاق میفتاد. نمیدونم چرا زبون من با زبون مادر و پدری که سالیان سال منو بزرگ کرده بودن نمیخوند، یه زبون غریبی شده بود و نمیتونستم زبون خواهر و برادرم درک کنم. اینجا اومدم یه زبون مشترکی بین شما پیدا کردم که تونست به من این کمک کنه که بتونم برم بیرون و بتونم با نزدیکترین کسای خودم مو ارتباطتر برقرار کنم. میدونی اون نقطه وصله اینجوری اتفاق افتاد که امروز به واسطه حضورم تو این برنامه میدونی اون تیکه وصل کردن برا من داره تو زندگی کار میکنه. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، فقط میدونم این که تو این برنامه هستم و خداوند راهو به من نشون میده. من تو این چند سالی که تو این برنامه بودم همیشه توی این ذهنم بود که من بعد از 5 سال حالا یه اتفاقی برای من میفته و این توهمی بود که بود، و بعد 5 سال وقتی که اومدم چیکو سکم رو بگیرم اون دوست که با من گفت خوش آمدی، من خیلی باید زور اومد کنم بعد 5 سال من تازه خوش آمد داریم و گفت اینجا ما یه روزی یه روزه، و من دوباره تو این توهم بودم که این من این قدرت دفاعی و این سد محکمی که در رابطه با اعتیاد و مصرف میتونم بسازم تو 10 سالگی پیدا میکنم، ولی 10 سالگی هم اتفاق نیفتاد. و جالب این بود که یکم که اومدم جلو فهمیدم اینجا چیزی به نام پسنداز وجود نداره. راهنمای من به من گفت نشیگه دیشبت برای امروز نمیموند و پاکی دیروزت برای دیروزه و پاکی امروزت برای امروز. اینجا باید روزانه تلاش کنیم و این چیزی بود که توی زندگی من امروز سالیان سال اتفاق افتاده. من همون لحظه ای که اومدم توی برنامه اینها برای من جا نیفتاد، سالیان سال طول کشید تا توی سر من جا بیفته. میدونیم به مرور خیلی برای من کار کرد، ولی اینو اطمینان پیدا کردم که اینجا تنها جاییه که میتونه به من کمک. خیلی صبر کردم توی من، ولی تمام اتفاقات جالب برای من افتاد و من خیلی توی این برنامه بابت فهم چیزهایی که نمیفهمیدم خیلی زجر کشیدم، ولی میتونستم از یه دریچه راحت تری هم اینا رو تجربه کنم، ولی نخواستم. من همیشه میخواستم این روال قدیم زندگی کنم و نصیبم یه چیز دیگه ای باشه، ولی خب رقم نخورد. ولی وقتی می اومدم تسلیم می شدم و می پذیرفتم، می دیدم چقدر راحت داره اتفاق می افته. اینا چیزایی بود که سالیان سال برای من طول کشید تا من بفهمم، ولی امروز خوشحالم که دیدگاهی دارم که فکر کنم دیگران از کنار من بودن دارن لذت می برن. این چیزی که سالیان سال برای من طول کشید تا اتفاقش برام رقم بخوره. چند وقت پیش خونه مادرم بودم، مادرم تنها زندگی میکنه، صبح رفتم نون گرفتم و اومدم تو راه که داشتم میمدم گفتم 25 سال از عمر من باید میگذشت تا من این لحظه لذت بردن یه نون گرفتن و در کنار مادر یه صبح نخوردن رو حس کنم. میدونی خیلی برای من این تایم طول کشید، ولی من اعتماد داشتم که این رقم میخوره تو برنامه برقم. خدا رو شکر میکنم. میدونید اینجا با بودن تو این برنامه من فکر میکنم به چیزهایی که در حد رویا هم برای من اتفاق افتاد. برای من میدونید خیلی از چیزها برام رویا بود، قد مصرف برام رویا بود، اینی که به زندگی بتونم یه موفقیت هایی که از خونه ما را چه زمینه کاری چه تو زمینه خانوادگی، یا تمامش در حد رویا بود، ولی به واسطه بودن تو این برنامه بر من اتفاق افتاد. میدونی من سعی و تلاشی زیاد نکردم، فقط موندم تو این برنامه و فکر میکنم خود برنامه این چیز رو رقم میزنه برای من. امروز صبح تو پارک بودم داشتیم ورزش میکردیم، میدونی این حالت یه تردمیل داشتم روش میدویدم، خیلی جالب بودیم به فکرم رسید این تردمیل منو به جایی نمیرسونه، ولی بدن منو سلامت نگه داره. ببینید حالا حکایت اینه که من اگه تو این برنامه هم باشم، اگه حرکتی هم انجام ندم، ولی این قانون این برنامه است که 100% برای منو چیزی که قرار رقم بخوره رقم میخوره و من ناامید نباید باشم. اینجا تنها نقطه امیدیه که برای هر الکلی و معتاد هست و میتونه توی زندگیش انقلابی رو به وجود بیاره. خدا رو شکر میکنم بابت این دیدگاهی که امروز به واسطه این برنامه پیدا کردم و ممنونم علی جان که به من فرصت دادی من صحبت کنم.